بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 16 خرداد ماه سال 1400 هست، مصادف با روز شهادت امام صادق علیه السلام 25 شوال هست. تسلیت عرض میکنیم امروز را. امروز جلسه خصال 49 را ارائه میدهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على مولانا إمام العصر، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در خصال جلد أول صفحه 251 امام علیه السلام میفرماید، امام صادق میفرماید: ان الصبر والبر والحل وحسن الخلق من اخلاق الانبیاء. چهار چیز را امام میفرماید از اخلاق انبیاء، یعنی اگر شما این چهار صفت را داشته باشی یا حتی یکی از اینها را داشته باشی، در اون جهت شبیه انبیا هستی و از اخلاق انبیا برخوردار شدی. یکی صبر. صبر در مصیبت ها، گرفتاری ها. بالاخره دنیا دنیایی است که همیشه طبق ذوق ما نمیچرخه. گاهی مشکلاتی پیش میاد، گرفتاری اقتصادی پیش میاد، گرفتاری مریضی پیش میاد، عزیزی را از دست میدهد انسان. در این موارد صبر داشته باشد و جزع فزع نکند، بیتابی نکند، گلایه از خدا نکند. این نوع تحمل و صبر شایسته است و از اخلاق انبیاء. دومی البر، تا میتواند نیکی کنه، به خودش نیکی کنه، به دیگران نیکی کنه. نیکی به خودش این است که در خدمت خدا باشه، بنده خدا باشه و عمرش را در طاعت خدا مصرف بکند. به عبارت دیگر خودش را جهنمی نکنم، خودش را بهشتی بکنم. کمان که در روایت هست امام فرمود بهای تو، ارزش تو بهشته، ارزان نفروشین را. این خودش بره به خودشه، در حقیقت آزاد کردن خودش از نفس اماره، این بهترین نیکی به خودش. دیگری این که به دیگران نیکی بکند، خیر برساند، به دیگران شر نرساند. تا میتواند دستی از دیگران بگیرد، نه پای مردم را بگیرد. حالا اگر میتواند مشکل اقتصادی دیگران را حل بکند، آموزگار خوبی باشد برای دیگران، دستگیر خوبی باشد برای جامعه، مشکلات مردم را بتواند حل بکند، حالا از هر راهی که میتواند نیکی کند به مردم. سومی حلم. حلم چی هست؟ حلم یعنی انسان سنگین باشه، با وقار باشه، در برابر برخورد تند دیگران با انسان از جا در نره. اگر یه نادانی به من فحش داد، توهین کرد، هنر من این نیست که من برگردم دوتا دیروش بذارم و بگم. هنر من در این است که با بزرگواری برخورد بکنم و من توهین به او نکنم. اگر او تهمت به من داده است، هنر در این نیست که من برگردم به او دو تا تهمت بدنم، نه اصلا تهمت ندنم. اگر حرف تند و تیز دیگری به من میدند، هنر این نیست که من برگردم بیشترش را بالاترش را به او بگم، نه، خود کنترلی، به خصوص در مورد زبان. این زبان آدمی خیلی مشکلات داره، در روایت هم 17-18 تا عقاب بر زبان بیان شده، در حالی که برای سایر اعضا یک عذاب بیان شده، یک عقاب بیان شده. اما این زبان خیلی مشکلات داره، عقابش هم خیلی زیاده. خب یکی از موارد حلم در این کنترل زبانه، به خصوص بعضی ها مثلا خیال میکنن که حالا خیلی بلدن حرف بزنن، خیلی حرافن، لازمه در همه جا از زبانشان برای حرافی استفاده کنن و طرف را مغلوب بکنن. فکر میکنن این یه شجاعتیه، استدلال میکند، میپره به طرف. پریدن به طرف کار درستی نیست. با نادان به شکل نادان برخورد کردن، به شکل نادانی برخورد کردن هنر نیست که. با نادان باید با گذشت و حل. اگر میبینی که دهان او بازه برای توهین، دهان تو بسته باشد برای حل، برای گذشت. این از اخلاق انبیاه. انبیا دهن به دهن نمیشدن با مردم که. اگر کسی اهانت به انبیا میکرد، انبیا به اونو اهانت نمیکردن که. انسانی که به بند توهین میکند، اون انسان در حقیقت جاهله. انسان عاقل که دست به اهانت نمیدن، دست به توهین نمیدن، نادانه. اگر منم برگردم مثل او رفتار بکنم، خب منم مثل همون نادان خواهم بود. پس فرق من با اون است که من از حلم استفاده کنم، گذشت استفاده کنم. وقتی از گذشت استفاده کردم، اخلاق من میشه اخلاق انبیا، من میشم در زمره انبیا. انبیا اخلاقشان این بود. لذا من توصیه میکنم این زبان را خیلی کنترل داشته باشید، به خصوص بعدی ها که ماشاءالله حرافند و استدلال و بنداد هستن، در هر جایی فکر میکنه که باید غالب باشه. ما یکی از نقصای اساسی مونه که همه جا میخواییم ما پیروز میدان بشیم. پیروز میدان شدن به این نیست که انسان دهن به دهن فردی بگذاره که او الان نادانه. گاهی وقتا شما میبینی طرف مقابلت هستن الان عصبانیه، یا مریضه، یا اعصابش به هم ریخته، حالا یه چی دیگه گفت به شما، یه توهینی کرد. اینجا هنری نیست که شما به اصطلاح زبان مبارکت را به کار بیندازی و همچین حال او را جا بیاری و فکر میکنی که در این میدان غالب شدی. نه، باید رعایت حال اون طرف را بکنی، رعایت اعصاب او را بکنی، رعایت بیماریش را بکنی. گاهی فرد خسته است، شرایط خستگی داره، شما نباید با او همدهم بشی، حالا یه چیزی گفته خسته بوده یا به هر دلیلی. ما فکر نکنیم که میدان پیروزی در اینکه من غالب بشم، نه، این غلبه ها غلبه های نفس. نفس آدم غالب شد معناش اینه که خودش مغلوبه، یعنی بیشتر اسیر نفس شده. حلم آدم را از اسارت نفس نجات میده. ما هممون الا من شز و ندر، همه اسیر نفسیم. نفس ما میاد شما پیروز باید بشی بر او، غلبه باید بکن. در حالی که این غلبه من بر او خودش اسارت نفس منه، یعنی من خودم بیشتر اسیر نفسم میشم. نه، یه داره تأمل بکند، تفکر بکند. حالا اگر صلاح دید، بعد از آنی که اون طرف عصبانیتش خوابید و شرایط عادی شد، یک نصیحت کوتاهی، حدیث کوتاهی به ارزش برساند. نه اینکه در حین عصبانیت اون طرف مقابل شما عصبانی بشی. و در روایت دارد یکی از فرزندان امام حسن مجتبی نسبت به امام چهارم علیه السلام یک سوء ادبی کرد در بحث. حضرت چیزی نگفت، آمد مندل و داخلن فرداش گفتش که من میخوام برم جوابشون رو بدم. حالا ببین اون لحظه چیزی نگفته حضرت، فرداش رابه میگه من دم امام لباس پوشیده کرکش، من فکر کردم که الان دیگه حتما حضرت میره چند تا لیچار بارش میکنه. رفت در خونه پسرموش به اصطلاح که همون فرزندان امام حسن مجتبی بودن. حضرت فرمود که اگر این اشکالاتی که شما گفتی، ایرادات که من گرفتی، اگر من دارم، خداوند کمک کند من این اشکالات را اصلاح بکنم. اگر ندارم خدا تو را بیامرزد که این حرفای بی اساس را زدی. خب با این برخورد امام اون طرف منفعل شد، افتاد به پای امام، بعد به دست امام عذرخواهی کرد. اینا حلمه. این حلما رو ما یاد بگیریم حلیم بشیم، از اخلاق انبیا برخوردار بشیم. خلاصه حاصلش اینه، میخوام بیام که هر جا جهیدن و جواب طرف را دادن این هنر نیست. هر جا میگه من حالش جا آوردم، نه، حال جا آوردن، او یکی گفت من دو تا گفتم، من سه تا گفتم، خب اشتباه کردی، نمیست اینجوری بگی. پس بنابراین از اخلاق انبیاء این است که حلیم باشیم، بردبار باشیم، سنگین باشیم، اهل گذشت باشیم. چهارمین صفت انبیاء حسن الخلق، اخلاق زیبایی داشته باشی، با مردم تندی برخورد نکنی، رفتارت خوشایند دیگران باشی، مردم از اخلاقش ما خوششون بیاد، برخوردش ما خوششون، اول کسی باشی تو سلام به دیگران میکنی، اول کسی باشی گره‌گشایی از دیگران تو میکنی. اخلاق انبیا اینجوری بوده که هر کس میامد شیفته انبیا میشد، به خاطر این خوشخلقی. در روایت دیگری امام علیه السلام فرمود، امام صادق فرمود که ما در قرآن چهار تا سوره داریم که سجده واجب داره، که اینا رو میگن عزائم. یکی سوره اقرأ بسم ربک الذی خلق هست که سجده واجب داره، دیگری سوره نجم، سومون سوره سجده است که تنزیل از سجده هم میگن، چهارمی فصلت هست که حامیم سجده هم بهش میگن. بنابراین پس ما در قرآن چهار تا آیه داریم، چهار تا سوره داریم که آیه واجب دارد، با خوندن اون آیه واجب حتما باید سجده بکنیم. البته سجده کردن لازم نیست وضو داشته باشه آدم، همین اندازه که پیشانش به مهر برسد ذکر واجبم ندارد، همین گذاشتن سر به مهره. هنگامی که اون آیه ها را میخوانی باید سجده بکنی، یعنی پیشانه را به مهر بذاری. البته حالا بهتر از ذکرم بگید که خاصی که داره. یکی سوره اقرأ بسم ربک الذی خلق هست، دیگری دومی یعنی سوره نجم، سومی سوره سجده هست، چهارمی سوره فصلت هست اینها چهار تا سوره هستن که آیه واجب دارن، درشون آیه واجب هست که باید سجده کرد، سجده برش واجب هست. در روایت، این روایتی الان خوندم در صفحه 252 بود که راجع به سجده بود. در صفحه 253 جلد یک خصال اونجا روایتی را از پیغمبر نقل میکند، یعنی امام موسی کاظم علیه السلام نقل میکند تا میرسد به، از پدرانش نقل میکند تا میرسد به پیغمبر. پیغمبر فرمود لا تدول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع، عن عمره فی ما افناه و عن شبابه فی ما ابلاه و عن ماله من این اکتسبه و فی ما انفقه و عن حبنا اهل البیت. در روز قیامت اینجوری که این روایت داره، پیغمبر فرمود قدم از قدم برداشته نمی شود مگر اینکه از چهار مطلب سوال می شه. یکی این که از مجموعه عمرش سوال می شه که در کجا فنا دادی عمر را، در کجا به باد دادی این عمر را، مصرف کردی. دیگری از جوانیش میپرسن که در کجا مصرف کردی. یه سوال مربوط به مجموعه عمره که اصلا این عمری که میبایست بندگی بکنی کجا مصرف کردی. یکی این که نیروی جوانی که بهار عمر شما بوده در چه راهی گذشته. مثلا یه آقایی که فوتبالیسته عمرش را در فوتبال گذرانده، صبح، زور، شب همش به فکر توپ بوده، در جوانیش توپ زده، حالا هم که پیر شده نیمکت نشین شده، نمیدونم رئیس فلان بازی شده، داور شده، چی شده، کلن عمرش در این مسیرها مصرف شده. خب این جواب میده که من عمرم را در توپ زدن مصرف کردم، فقط غیر از توپ زدن چیزی حالیم نشد. خب این میتونه جواب باشه. یا آقای سیاستمداره، سیاستمداره به معنای غلطش، همش دنبال این بوده که مقامی کسب کند، موقعیتی کسب کند. یه روز وکیل بوده، یه روز وزیر بوده، یه روزی استاندار بوده، البته نه برای خدا، برای پر کردن جیبش، برای مقام. خب این میگه که من عمرم را، جوانیم را در این مسیر مصرف کردم. خب اینم باید جواب بده. یه آقای ممکنه بگه که من جوانیم را در موسیقی استاد فلان ساز بودم که الان در تلویزیون‌های معرفی میکنه، فلانی فوت کرده، استاد سنتور بوده، استاد چی بوده، استاد یه عمری در این نوع مباحث عمرش را صرف کرده. آیا اینها جواب مثبت در اونجا قبول میکنن اینها را؟ هر چیزی بالاخره باید پاسخ بدهد، عمری که برای بندگی بوده چطوری گذرانده و خدا را هم قانع بکند با این شغلی که داشته. پس یکی از مجموعه عمر میپرسن، یکی از جوانی. من به جوانها سفارش میکنم، تا آدم جوانه نمیفهمه که چه نیرویی داره. وقتی که جوانی رفت، هرچی هم اسف میخورد، تأسف میخورد، دیگه بازگشتی نداره. در جوانی همه کار بکنید، طلبه ها میخواید درس بخونید، از جوانیاتون استفاده کنید، بی خودی مصرف نکنید جوانی را. امروز اون یکی خالش فوت کرده رفتی، امروز کیاک فوق کرده رفتی، وقتات رو به اینجا و اونجا رفتنهای غیر ضرور مصرف نکن، عمرت را برای تحصیل مصرف بکن، عالم شو و عامل شو، به علمت هم عمل بکن، هر جا میخوای بری برنامه ریزی داشته باش، از 5 دقیقه عمرت هم صرف نظر نکن، به خصوص جوانی. پس یکی سوال از مجموعه عمر، دیگری سوال از جوانیه، سومی سوال از ماله که از کجا در آوردی و در کجا خرج کردی. البته از راه حلال کس در آوردن سفارش شده، اشکالی هم نداره، اما اگر از راه حرام در آوردی و در راه های دیگری مصرف کردی، اینها مؤاخذه داره. ممکنه یه رباخوری بگه من کل مالم از ربا، یه بنده خدایی میشناختیم این کلن رباخور بود، یعنی تمام اموالش داده بود به ربا، از راه ربا، و این مال را هم گفتن از راه اول قمار به دست آورده، اول قمارباز بوده، از راه قمار به دست آورده بوده، بعد در راه ربا مصرف میکرد، با اون میداد رباخوری میکرد. خب اینم یه نوع درآمدیه. خب اینا جهنمه، هم درآمدش جهنمه، هم خرجش جهنمه. حتی اگر از مال حرام بخوای در راه خدا مسجد هم بسازی قبول نیست، حسینی هم بسازی، به دیگران کمک کنی، نه، اول باید مال مردم ببری بدی. از راه دزدی که نمیشه یه نفر دزدی بکند و اون مال دزدی بخواد احسان بکند، که انما یتقبل الله من المتقین، انسان وقتی که از راه حلال در آورد ارزش داره، انفاق بکند، خرج بکند، کارهای خوب انجام بده، اما اگر از راه حرام باشه ارزشی نداره. چهارمین چیزی که از ما میپرسند در روز قیامت جدا اولین سوالاته، از محبت اهل بیت میپرسند، ان حبنا اهل البیت، که شما اهل بیت پیغمبر دوست میداشتی یا نه. امیدواریم که همه ما را خداوند از محبین اهل بیت قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.